دیدگاه ها.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نزدیک به 2 ماه مانده به 22 خرداد، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز پرسش‌های اصلی ذهن آگاهان سیاسی را به خود مشغول می‌کند. آیا جناح اصلاح‌گرا با یک نامزد واحد وارد رقابت‌ها خواهد شد؟ در پی کنارگیری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از نامزدی، تعدد نامزدها در جناح اصلاح‌گرا و رقابت مهدی کروبی رئیس مجلس ششم و دبیر کل حزب اعتماد ملی و میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق به شور و شوق انتخاباتی دامن خواهد زد یا به شکستن آرای تحول طلبان. برنامه نامزدهای این جناح چیست برای تحقق تغییراتی که وعده می‌دهند؟ فعلا که آقای موسوی با برگزاری اولین کنفرانس خبری خود بر تنش زدایی و اعتمادسازی در عرصه سیاست بین‌المللی و قانونگرایی و برچیدن گشت‌های طرح امنیت اجتماعی در زمینه سیاست‌گذاری داخلی تاکید می‌گذارد و مهدی کروبی هشدار می‌دهد که شورای نگهبان، مرجعی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد و تایید می‌کند، یا دبیر آن احمد جنتی، بار دیگر در ستایش محمود احمدی نژاد گفته‌ای بر زبان نیاورد و برخی رقبای او را به تلاش برای آنچه براندازی نرم می‌خواند متهم نکند. در آن سوی طیف سیاسی، آیا تنها نامزد جناح اصولگرا آقای احمدی نژاد خواهد بود؟ ورود چهره‌های شاخص این جناح مانند محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر برکنار شده کشور دولت آقای احمدی نژاد سهمی از قدرت سیاسی را نصیب آنان خواهد کرد، یا حمایت از رئیس جمهور اصولگرا و تشکیل دولت ائتلافی با او در پی پیروزی در دومین دوره؟ فعلا که محمد باقر قالیباف شهردار تهران انصراف خود را از نامزدی اعلام کرده است. در میزگرد این هفته رادیو فردا، 3 صاحب نظر سیاسی در تهران درباره این پرسش‌ها به مناظره می‌پردازند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، حزب آقای کروبی و رئیس کمیته اطلاع رسانی این حزب. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و مصطفی تنها، دبیر سرویس سیاسی ماهنامه توقیف شده نامه.
دیدگاه‌ها.
آقای جوادی حصار، از هشدار آقای کروبی شروع میکنیم که در اون از آنچه ستایش احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از یکی از نامزدهای انتخابات نامیدن انتقاد کردن.
نگرانی از دو ناحیه میتونست به وجود بیاد. یه پیام داشت، یه پیام سیاسی به جریان رقیب در انتخابات و اون که یک مجموعه ناظر که کارش نظارت بر جریان سالم انتخابات هست داره تبدیل میشه به یک بازوی اجرایی برای یک رقیب. هشدار بود به مجموعه قوه مقننه که شورای نگهبان هم رأس اون مجموعه داره فعالیت میکنه، و بعد هشدار دوم به مجموعه نیروهای سیاسی بود که در انتخابات میتونستن فعالیت داشته باشن و اگر در قبال چنین رفتارهای عکس العمل از خودشون نشون ندن، هم رفتار آقای جنتی و دوستان آقای جنتی به کاهش انگیزه مشارکت و کاهش شرکت کنندگان انتخابات منجر خواهد شد، هم بازی رو پیشاپیش باخته اعلام میکنه برای جریان اصلاح طلب.
قبل از اینکه با آقای زیبا کلام موضوعات رو در میون بگذاریم، این سوال هم شما پاسخ بدید که آقای کروبی که گفتن که کنار رفتن در این مقطع منطقی نیست، یعنی هم ایشون میمونن هم توصیه کردن که آقای میرحسین موسوی بمونن در صحنه انتخابات، به چه معنی؟
یعنی برای آقای کروبی اصلا توجیه نداره کنارگیری، چون مجموعه آقای کروبی با یک رفتار نظاممند تشکیلاتی وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شده و هیچ کدام از انگیزه هایی که به وجود آورنده این رفتار بودن از بین نرفتن که ما بگیم رفتار دیگه ای نتیجهش خواهد بود. برای آقای میرحسین موسوی هم که ایشون میگن خوب نیست که کنار برن، و همین خاطر است که احتمالاً آقای میرحسین موسوی و طرفداران ایشان خودشون رو ادامه دهنده راه آقای خاتمی تلقی میکنن، معتقدن که آقای خاتمی اعلام کرده آقای میرحسین موسوی مثلا یا آقای کروبی هر کدومشون بمونن راه منو میتونن ادامه بدن. آقای میرحسین اگر هم بخوان کنارگیری بکنن، این نظر شخصی و تشکیلاتی خودشونه، ولی با نگاهی که ما به مجموعه انتخابات داریم، احساسمون این است که اگر آقای میرحسین موسوی از عرصه انتخابات کنار بکشن، بخشی از پتانسیل اصلاح طلب انگیزه های خودشون رو برای حضور در انتخابات از دست میدن و ممکنه انگیزه برای حضور کمتر بشه. بنابراین توصیه ما و توصیه آقای کروبی بوده که آقای موسوی هم برای جذب این بخش از آرا در عرصه انتخابات بمونن و رقابت رو گرم کنن تا انتخابات از سطح مشارکت بالاتری برخوردار باشه در کل.
اما آقای زیبا کلام، آیا اون نگرانی دیگه که بعضی از اصلاح طلبان دارن که موندن هر دو در صحنه انتخابات باعث تشتت میشه موردی داره؟
بله کاملا داره و من تعجب میکنم از سرور عزیزم آقای جوادی حصار که تجربه سیاسی زیادی دارن انقدر راحت بی برنامگی و بلا تکلیفی و آشفتگی در اردوگاه اصلاح طلب رو با الفاظ و تعابیری نظیر اینکه شور انتخاباتی به وجود میاد، نمیدونم بخشی دیگه از جریان اصلاح طلب خودشو مطرح میکنه، اینها نه نیست. اتفاقا به نظر من حضور آقای خاتمی، حضور آقای میرحسین موسوی، حضور آقای کروبی، الان که آقای خاتمی انصراف دادن، اتفاقا نشون میده که اصلاح طلبان بی برنامه هستن، مردم رو در بلا تکلیفی نگه داشتن. در هیچ کجای دنیا آقای جوادی حصار رسم نیستش که نامزد یک جریان سیاسی که حزبی دو تا نامزد داشته باشه یا سه تا نامزد داشته باشه، فرض بگیریم که در 22 خرداد من میخوام به اصلاح طلب رای بدم، به کی من باید رای بدم؟ به آقای کروبی رای بدم؟ به آقای خاتمی رای بدم؟ به آقای میرحسین موسوی رای بدم؟ ببینید در کمترین حالتش این هستش که آرا شکسته میشه و چطور شما اینقدر راحت دارید از این عبور میکنین و به نظر من ضعف اردوگاه و اصلاح طلب رو شما دارید با کلمات و با الفاظ تبدیل به حسنش میکنید.
اجازه بدین آقای جوادی حصار پاسخ بدن که بعد از آقای تنهام نظرشون رو بپرسیم. بفرمایید آقای جوادی حصار.
آقای دکتر من از حسنتون نسبت خودم تشکر میکنم. من شاگرد از ایتالیا هستم و همه دوستان سابقه مثل جناب علی، ما در حوزه اصلاح طلبی مجموعه ای از رفتارها رو کنار هم دیگه میذاریم و بعد میگیم اصلاح طلب. به معنای خاص کلمه آقای میرحسین موسوی با همه احترامی که ما برایشون قائل هستیم توی حوزه مناسبات اصلاح طلبانه تعریف نمیشن. ایشون خودشون هم اعلام کردن کاندیدای مستقلن و کاندیدای مستقلی که اعلام میکنن هم با اصولگراها هستن هم با اصلاح طلبا هستن. نمیتونیم تعریف کنیم که ایشون تو مناسبات اصلاح طلبانه کجا هستن. تعریف مشخص از اصلاح طلبی رو به ما ارائه نکردن هنوز ایشون.
آقای جوادی حصار اجازه بدید نظر آقای تنها هم در این مورد بدونیم، به خاطر اینکه آقای میرحسین موسوی در اولین کنفرانس مطبوعاتیشون تاکیداتی داشتن مثلا بر قانون اساسی، مثلا بر تنش‌زدایی، مثلا بر جمع کردن طرح امنیت اجتماعی و اعتمادسازی در صحنه بین‌المللی. آقای تنها شما درباره این بحث بین آقای زیبا کلام و آقای جوادی حصار چی فکر میکنید؟
من والا در مورد حرف هر دوی دوستان قانع نیستم، چون من فکر میکنم ما وقتی میتونیم از یک اردو صحبت بکنیم که طرفین برنامه‌هاشون رو داده باشند، ببینیم که این برنامه‌ها بر هم منطبقن و بعد بگیم که خب این دو تا برنامه رو هر دو وقتی که یک برنامه رو دارن چرا با هم ائتلاف نمیکنن، ولی در حالی که هیچ کدوم از آقایون یک برنامه روشنی تا به حال ارائه نکردن. حالا بگذاریم از این که توی صحبت اخیر آقای مهندس موسوی گفتن که من گشت ارشاد رو جمع میکنم، ولی اینکه نشد برنامه که، یعنی یک برنامه منظمی برای مسائل مختلفی که مملکت ما الان و بحران‌های متعددی که کشور ما الان باش روبرو هست میبایستی ارائه بشه و بعد ما بگیم که اینا با هم اشتراک دارن یا ندارن. اصلاح طلب هزار تا معنی داره. توی مملکت هر کسی خودش اصلاح طلب مینامه، حتی از اونهایی که معتقد هستن که نظام رو اصولا بایستی تجدید ساختار کرد خودشون رو اصلاح طلب میدونن، تا اونایی که میخوان با خیلی تغییرات جزئی تو مسائل اجرایی هم بهش اعتقاد دارن یا با عملکرد آقای احمدی نژاد هم اختلاف دارن خودشون رو اصلاح طلب میبینن. اینکه به نظر من این واژه‌ها واژه‌های کلی است، بیانگر هیچ چیزی نیست. چون در ایران هم ما اصلا به نظر من حزب نداریم، یعنی این چیزایی که ما داریم حزب اسمش نیست. در هیچ جای دنیا هم حزب معنیش اینی نیستش که توی اینجا هر کسی که اعلام بکنه حزب که حزب نیست. ما برنامه رویکرد آیون رو بسی داشته باشیم تا اون وقت بتونیم بگیم که اینا میبایستی با هم ائتلاف بکنن یا نه. ولی تو این چیزایی که تا به حال گفتن من استنباط این که اینا میتونه اصولا کار تشکیلاتی نامیده باشه یا کار حزبی نامیده بشه من تردید دارم.
بسیار خوب آقای زیبا کلام، حرفای آقای تنها و آقای جوادی حصار شما رو قانع کرد یا نه؟
نه ببینید ما باید شرایط و وضعیت ایران رو در نظر بگیریم. البته حرف آقای جوادی حصار خب ایشون میگن که ما اساسا آقای میرحسین موسوی رو علارغم احترام زیادی که برای ایشون قائل هستیم ما اساسا ایشون رو اصلاح طلب نمیدونیم. یعنی به من دارن میگن که آقای زیبا کلام اینجوری نیستش که دو تا نامزد اصلاح طلب باشه، یه نامزد اصلاح طلب هستش اونم شیخ مهدی کروبی هستش، آقای میرحسین موسوی که اصلا اصلاح طلب نیست. خب این یه بحث دیگریه. اما چیزی که آقای تنها دارن میگن، ببینید آقای تنها یه بحث نظری رو دارن مطرح میکنن درست هستش، ولی ما که الان در ایران سیستم حزبی توسعه یافته مدرن امروزی که نداریم، در ایران ما صحبت از جریان داریم میکنیم. در ایران در این انتخابات دو جریان اساسی و اصلی وجود داره، یه جریان اصولگرا هستش که قدرت در دست داره، یه جریانی که بیرون از قدرت هستش که اصلاح طلبان هستن. جنگ اصلی هم بین جریان اصلاح طلب از یک سو و جریان اصولگرا از سوی دیگر هستش.
حالا فکر میکنید آقای جوادی حصار که این بحثایی که میشه که باید انتخابات برنامه داشته باشه و مطالبه محور باشه، حرکت‌های کسانی که میخوان به نامزدها رأی بدن تشویق کرده نامزدهای انتخاباتی رو که برنامه بدن؟
ببینید، ما ناچاریم کم کم به سمت نوعی از شفافیت اما تو با صداقت پیش بریم. طرح مباحثی مثل این که مثلا گشت ارشاد رو اگر جمع کنیم این نماد اصلاح طلبی است، یا اجرای الگوی مصرف این نوعی از اصلاح طلبی است، اینها اصلاح طلبی رو به سطح بسیار دست پایین فرو میکاهه، به معنی که ما نمیتوانیم از مطالبات جدی اصلاح طلبانه، اون چیزی که حداقل آقای خاتمی و 8 سال دولت اصلاحات شعارهای محوریش بود، مثل جامعه آزاد، گردش آزاد اطلاعات، حقوق شهروندی، تأکید بر قانون و امثال اینها مصداقش بدون. نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور نیست، زیر نظر ولی فقیه داره انجام فعالیت میکنه، فرمانده کل قوا فعالیت میکنه و در شرایط خاصی تفویض اختیار میشه. گشت‌های ارشاد جمع‌آوریشون یا آمدنشون از بحث‌های ثانوی است، یعنی اول باید کسی بیاد حسنیتش رو به جریان مسلط اونقدر ثابت بکنه که این امر رو تفویض بشه، یعنی به دولتش تفویض بشه، به وزارت کشورش تفویض بشه. در دولت اصلاحات و در دولت قبلترش خیلی کم اتفاق افتاده برامون که تفویض چه قدرت نیروی انتظامی از طرف فرمانده کل قوا به وزیر کشور یا دولت سرکار.
حالا ولی سوال کلی‌تر
همین یه توضیح اینجا من خدمتتون عرض بکنم. ما ضمن احترام به برنامه‌هایی که دوستانمون دارن ارائه می‌کنن، ما بحث‌های اصلاح طلبانمون بحث‌های خیلی فراتر از این بحث است. یک سوال خیلی روشن رو باید از امثال کسانی که این برنامه رو اعلام میکنن، مشاورین و همراهان آقای موسوی بکنیم که اگر مثل دولت آقای خاتمی آمد سر کار و خواست از این مجلس رأی اعتماد بگیره، اگر دو تا وزیر آقای خاتمی رو در نماز جمعه کتک زدن، رئیس دولت چه برخوردی خواهد کرد؟ این برخورد برای ما تعیین کننده است. دفاع از حقوق مجلس و ملت و نمایندگان ملت و وزرا یک حق مسلم ملی است. رئیس دولت در چنین وضعی چه رفتاری خواهد کرد؟ این برای ما تعیین کننده است تا اینکه بگیم آقا مثلا ما حالا میایم الگوی مصرف رو نماد اصلاح طلبی معرفی میکنیم.
حالا پس فکر میکنید که مثلا حزب اعتماد ملی همچین برنامه‌ای رو به زودی اعلام خواهد کرد؟
ما تو برنامه‌هامون هست، قطعاً هم اعلام می‌کنیم که در بر همین نامه‌ای که آقای کروبی نوشت قبل از همه به شورای نگهبان که ما در برابر تخطی‌های شورای نگهبان دیگه سکوت نمی‌کنیم و رفتاری رو انجام می‌دیم که تو رفتارهای متعارف فعلی نبوده و رفتار جدیدی خواهد بود، اینا نشانه‌های اینه که ما برای مواجهه با قانون شکنی در کشور طبق قانون اساسی و اصول تعریف شده و پذیرفته شده قانونی برنامه خواهیم داشت.
آقای تنها چی فکر می‌کنید درباره صحبت که آقای جوادی حصار کردن؟ برنامه میگن که هست روسش.
برنامه نمیبینم. ببینید، این که ما به قانون اساسی وفادار خواهیم بود برنامه نیست. آقای احمدی نژاد میگه من طبق قانون اساسی عمل میکنم. ببینید، ما روشنفکران ایران کلا یاد گرفتیم تو تمام این سالها نفی حرف میزنیم، اثباتی و ایجابی حرف نمیزنیم. ما الان توی شرایطی به نظر من قرار نداریم که بیش از این بخوایم نفی حرف بزنیم، یعنی بگیم آقا ما میخوایم الزاما مثلا اصولگرا رو از صحنه حذف بکنیم. مگه این میشه برنامه؟ صحبت آقای زیبا کلام رو بنده در بس قبول. تناقضاتی که ما میدونیم در قانون اساسی ما هست، کدوم طرف رو به نفع کدوم طرف این تناقضات ما میخوایم تفسیر بکنیم و حل بکنیم، اینا مسئله است. البته من اون بحثی رو که اشاره وار آقای جوادی حصار بهش اشاره میکنند، اون که مثلا فرض بفرمایید به این داشته تجربه کرده ما ملت از عملکرد آقای کروبی به نسبت آقای خاتمی، که آقای خاتمی رو وزیراش هم کتک زدن، هیچ واکنشی نشون نداد، یه نماینده مجلس رو گرفتن و آقای کروبی واکنش تند نشون داد و تونست به هر حال اون نماینده رو از زندان به فاصله 24 ساعت شده توی زندان خارج بکنه. البته بنده اذعان دارم، این برتری و مزیت آقای کروبی رو بر اون عملکرد 100% قبول دارم، ولی من فکر نمی‌کنم که اسم این برنامه باشه.
آقای زیباکلام،
اگر اینجوری بخوایم نگاه بکنیم و خیلی جدی مو رو از ماس بخوایم بکشیم بیرون، اساساً هیچی در ایران اون برنامه رو نداره. حتی من می‌خوام یه مرحله برم جلوتر و بگم آیا مگه آقای اوباما مثلا اینجوری برنامه داشتن؟ آیا در هیچ کجای دنیا اینجوری نیست؟ بحث بر سر جزئیات برنامه نیست. ایراداتی رو که آقای جوادی حساب و آقای مهندس میرحسین موسوی وارد می‌کنن، خب اینو میشه به برنامه حزب اعتماد ملی هم وارد کرد که آقا شما مثلا برنامه مشخصتون چه بوده، یا منهای اون ایستادگی که آقای کروبی کردن برای آقای حسین لقمانیان که انصافا به نظر من قابل تقدیر هستش. خب خیلی سوالات دیگر رو میشه از آقای کروبی کرد که شما زمانی که رئیس مجلس بودین در برابر خیلی از قانون شکنی ها شما چیکار کردید. اینجوری چیز نیست. اون چه که مردم ایران دارن بهش نگاه میکنن جزئیات نیستش آقای احمدی نژاد چی میگن. شما صحبت های آقای احمدی نژادی که نگاه بکنید عالیه، من منتها تصویری که در جامعه نسبت به آقای احمدی نژاد هستش و احساسی که از عملکرد ایشون ظرف 4 سال گذشته میشه، اون هستش که داره تعیین تکلیف میکنه که بنده آیا به ایشون حاضر هستم رأی بدم یا حاضر نیستم رأی بدم. من فکر میکنم در مورد آقای میرحسین موسوی، در مورد آقای کروبی، در مورد آقای احمدی نژاد اون احساسی هستش که جامعه داره که آقا اینا در گذشته اینا چجوری کار کردن، چجوری عمل کردن. منتها برای جریان کلی اصلاح طلب باید یک نامزد باشه، یعنی آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای میرحسین موسوی باید برن توی اتاق بنشینن، درو ببندن و این مسائل رو با خودشون حل و فصل بکنن و بعد درو باز کنن بگن که آقا نامزد اصلاح طلب این فرده یا اون فرده. ما این مشکل 4 سال پیش داشتیم، 4 تا نامزد اصلاح طلب بودن، حالا این دفعه 2 تا هستش. این ضعف اینو باید بپذیرید آقا جوادی اسحاق.
خب حالا
از این منظری که شما نگاه می‌کنید من قبول دارم.
دیدگاه ها.
خب گهگداری گفته میشه که با آقای کروبی، با آقای احمدی نژاد آشنایی بیشتری دارن رای دهندگان و حتی توی بدنه جبهه مشارکت یا مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته میشه که شناخت دقیقی از آقای میرحسین موسوی به دلیل سن جوان بسیاری از رای دهندگان نیست. حالا به عنوان یه دانشگاهی، آقای زیبا کلام، دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از میرحسین موسوی رو برای سخنرانی در این دانشگاه چگونه تعبیر می‌کنی؟
به نظر من این حرکت مثبتیه، ولی ببینید این کافی نیستش. آقای خاتمی مورد توجه بخشی از آرای بالقوه‌ای بودن که اصلاح طلبان داشتن. آقای میرحسین موسوی میتونن بخشای دیگری رو از جریان اصلاح طلب رو بکشونن پای صندوق که به ایشون رأی بدن. ایزن آقای کروبی، هدف این میباید میبود که هر سه تا اینها در جریان انتخابات میبودن که تمام اقشار و لایه‌هایی که میتونن به اصلاح طلبان رأی بدن اینا غیبت نکنن، این 20 میلیونی که پشت کردن به صندوق رأی در انتخابات سال 84 و باعث شد آقای احمدی نژاد پیروز بشن، این داستان دیگه تکرار نشه و اون 20 میلیون قرار نکنن بیان و رأی بدن. یه جایی نزدیک به 22 خرداد در یه میتینگ بزرگ سراسری باید دوتاشون میگفتن ما به نفع یکی کنار رفتیم که رأی اصلاح طلبان نشکنه. بعد که دولت تشکیل شد، من موسوی هستم، من خاتمی هستم، من کروبی هم با دولت اصلاح طلب میخوام کار بکنم. این وقت باعث میشدش که مردم احساس کنن که با این اصلاح طلبها طرحی دارن، برنامه‌ای دارن و ای بسا بخشی از اون 20 میلیون که قهر کرده با صندوق رأی میمد در انتخابات شرکت میکرد. ولی در شرایط فعلی آقای خاتمی انصراف داد، الان هست آقای موسوی، به یه روایت ایشون اصلاح طلب هست، به یه روایت نیست. مونده آقای کروبی، پیروز این میدان آقای احمدی نژاد خواهد بود.
بپردازیم به جناح اصولگرا. در اون
برای جناح کاتوزیان من اجازه دارم یه نکته در این رابطه بگم؟
بله منتها به اینم بپردازیم که فقط ما الان آقای احمدی نژاد رو به عنوان نامزد اونور داریم میبینیم، تلاشایی که اونور داره میشه چگونه است؟
بحث آقای زیبا کلام عزیز که میفرمایید هر سه تا اینو باید میبودن تا هر کدوم بخشی از این کیف رو که اصلاح طلب نامیده میشه بتونن ارضا بکنن، پای صندوقای رأی بیارن، با اعتراضشون نسبت به دوتا بودن کاندیداها به نظر من تناقض داره. حالا من نمیدونم اینو چجوری هر دو اینا رو میتونیم در کنار هم استدلال بکنیم. یه نکته دیگه باز آقای زیبا کلام عزیز من فرمودن اون این بود که آقای اوباما مگه برنامه داشتن؟ در کشورهایی که حزب وجود داره فرد به عنوان نماینده حزب میاد جلو، فردی نیست. در ایران فرده که میاد جلو. کسی حزب اعتماد ملی رو قبول بکنیم ضمن همه احترام و ارادتی که من به حرکت آقای کروبی دارم، اما قبول بکنیم که کسی در ایران حزب اعتماد ملی رو در توده وسیع مردم نه میشناسند نه آنچنان هنوز تو این مدت کمی تو این جامعه گسترده ما تونسته حزب اعتماد ملی به عنوان یه حزب تو سراسر کشور توی 40 چند میلیون نفر رای دهنده شناخته شده باشه. بعد یه نکته دیگه این که وقتی صحبت ایجاد شور و شوق میکنیم که 20 میلیون به فرموده آقای دکتر زیبا کلام بیان پای صندوق، چون خودم یکی از همون قرض کرده های این صندوق بودم و مدافع این قرض کردن بودم، اینو عرض میکنم که این نوع صحبت کردن ها در این محدوده که الان بحث میشود، کلی گویی هایی که ما این را نمیخوایم برای اینکه آقای احمدی نژاد رو برداریم بیایم برویم صحنه، همون چیزی است که در سال 84 نشون داد که قدرت بسیجی نداره، در حالی که عملکرد دوم خرداد وقتی که بحث های نوینی مطرح شد، دیدگاه های نوینی مطرح شد، دیدیم که چه شور و هیجانی در کل جامعه ایجاد کرده بود. برای این است که عرض میکنم اگر ما در جامعهمون رو بلند مدت و نه کوتاه مدت ببینیم، برنامه ارائه بشه، برنامه کمک خواهد کرد حتی اگر این انتخابات از دست برود، در انتخاب های آتی مردم بتونن با هویت تر، مشخص تر، آگاهانه تر بیان پای صندوق، جامعه سیاسی ما پیشرفت بکنه و بتونن که یک حرکت مستمری رو ادامه بدن. این که حسن بره حسین بیاد، من تصور نمیکنم که با رفتن حسن و اومدن حسین، اون حسن هر کی میخواد باشه، اون حسین هم هر کی میخواد باشه، تغییر بنیادی توی زندگی مردم ایجاد بشه و بتونه یک ثباتی رو در صحنه سیاسی ایران ایجاد بکنه. اما در مورد اون نکته هم که میپرسید، من تصور میکنم که علارغم همه افت و خیزها و هیجاناتی که ما توی جبهه اصولگرا میبینیم، کنار کشیدن ناگهانی آقای قالیباف بعد از اون تدارکاتی که میچیدن کاملا مشخص بود،
به نظرم میرسه که اصولگراها در نهایت با آقای احمدی نژاد وارد صحنه خواهند شد.
اینو به عنوان جنبندی شما میپذیریم آقای تنها، حالا جنبندی آقای جوادی حسار.
من ضمن تشکر از صحبت‌های دکتر زیبا کلام و جناب آقای تنها عرض می‌کنم دغدغه‌ای که آقای تنها دارن به عنوان یک فرد روشنفکر و جریان روشنفکری دقیقاً دغدغه‌ای است که ما به عنوان مؤسسین و راه اندازندگان اعتماد ملی داریم. یعنی ما تا رفتار منتابع موج و جریان و تیف باشه با یک شخصیت بالا پایین بشه نمیتونیم به دوام و قوام رفتار قانونمند در جامعه امید داشته باشیم. کار حزبی پایه چنین انتظاراتی رو میتونه برای ما فراهم بکنه. تن دادن به این جور رفتارهای احساسی و موجی در آستانه انتخابات میتونه ریشه تعصب رو که تازه داره جامعه ما نضج میگیره و رشد میکنه باز دوباره آفت زده و خشک کنه. حزب اعتماد ملی اگرچه که آقای تنها هم فرمودن خیلی گسترده نیست مثل حزب جمهوری خواه مثلا آمریکا، ولی یکی از احزاب تاثیرگذار و گسترده اجتماعی در جامعه ایران که با شخصیت‌های سیاسی که حزب تشکیل دادن و با رفتاری که توی چند دوره انتخاباتی همین سه دوره انتخابات سه سال گذشته از خودش نشون داده داره جایگاه و پایگاه خودش رو پیدا میکنه. نه انتظار اونو داریم که در هر مرحله‌ای که وارد مبارزات انتخابات شدیم بلافاصله کاندیدای ما کاندیدای پیروز انتخابات باشه، چون به آینده فکر می‌کنیم، به برنامه فکر می‌کنیم، به رفتار دراز مدت فکر می‌کنیم. ما توقع داریم که وقتی ما وارد مبارزات انتخابات شدیم همه به ما بگن برو کنار، ما بگیم چرت، یا همه تا ما اومدیم اونا برن کنار. رقابت انتخاباتی شور و نشاط سیاسی محصول همین تعاملاتی است که در این مقاطع میتونه به وجود بیاد. ما بالاخره با جریان اصلاح طلب در یه جاهایی اختلاف نظر داشتیم که حزب تشکیل دادیم، ولی میتونستیم با احزاب دیگه کار کنیم. برای آیندهش حتما برنامه داره. اگر کسی از برنامه‌های حزب ما اطلاع نداره یا برنامه‌هایی که داریم اعلام می‌کنیم به جامعه کفاف مطالبات رو نداره، این کاستی‌هایی است که محصول جامعه رو به رشد و در حال توسعه ماست و نمیشه توقع یه حزب گسترده اجتماعی مثل جمهوری‌خواه دموکرات از ما داشت در این فرصت کوتاه.
با آقای تنها موافقید که چشم‌انداز اصولگراها اینه که با یک نامزد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد صحنه انتخاباتی بشن و تعدد نامزد وجود نداشته باشه؟
من تصور نمی‌کنم. من فکر می‌کنم که در اون مجموعه هم اگر حتی به صورت اجباری و دستوری یک کاندیدا حضور داشته باشه، انسجام پیرامون یک کاندیدا وجود نخواهد داشت. بخش قابل توجهی از نیروهای اصولگرا رو آقای میرسلی موسوی میتونن جذب کنن، به خاطر همین قضیه بود. آقای موسوی هم با شفافیت هرچی تمام‌تر گفتن من رابطه‌ام با اصولگراها وسیق و محکم هم با اصلاح طلبا. اینا معنا داره از نظر گفتمان سیاسی در جامعه ایران. به هیچ وجه اولا اصولگراها تن به یک کاندیدا تا جایی که بتونن نمیدن. الان بحث کاندیدای ائتلافیشون، دولت ائتلافیشون جدی است. آقای رضایی و دوستان دیگه که با ایشون ارتباط دارن در تلاشن که دولت ائتلافیشون تشکیل بدن و کاندیدای جدید بتراشن. اگر هم همچین اتفاقی نیفته، نیروهای وسط مثل آقای روحانی، شخصیت مشابه آقای روحانی اگر بیان تو میدون، بخش قابل توجهی از نیروهای راست رو خواهند گرفت. چون آقای روحانی میدونه که عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزه و اصلا مجموعه راست رو با خودشون دارن. کاندیدای واحد من تصور نمی‌کنم به معنای خاص وجود بیاد و اتفاق بر سر آقای احمدی نژاد یک امر تقریبا دور از ذهنه.
آقای زیبا کلام، نظر و جنبندی شما.
مخالفت با آقای احمدی نژاد در میان اصولگرایان ظرف یکی دو سال اخیر خیلی گسترده شده. یه زمانی بود که از سیاست‌های آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد می‌کردن، اصلاح طلبان انتقاد می‌کردن، آقای جوادی حسار انتقاد می‌کردن، آقای کروبی انتقاد می‌کردن، ولی ببینید الان عمده‌ترین و مهم‌ترین منتقدین آقای احمدی نژاد اتفاقا درون خود اصولگرایان قرار دارن. آقای لاریجانی، آقای باهنر، آقای توکلی، آقای خوش‌چهره، اینا نه دو خردادی نه اصلاح طلب نه لیبرال اصولگرا هستن. از خود آقای احمدی نژاد خیلی‌هاشون بیشتر اصولگراتر هستن. منتها با این مشکل مواجه هستن که آقای احمدی نژاد در میون اقشار و لایه‌های غیر شهرنشین‌تر، غیر تحصیل‌کرده‌تر محبوبیت زیادی دارن. حالا سفرهای استانی، پولایی که خرج شده، کاراکتر ایشون، صحبت‌های ایشون و دلایل مختلف دیگری باعث یه جور محبوبیت و کاریزما برای آقای احمدی نژاد شده. جناح راست نگرانیش از اینه که اگر آقای قالیباف یا آقای دکتر روحانی یا فرد دیگری بیاد در مقابل آقای احمدی نژاد قرار بگیره، ممکنه که رأی جناح راست شکسته بشه، ممکنه از پس محبوبیت آقای احمدی نژاد بر نیان و نهایتاً ایشون پیروز بشه و احتمال اون دولت ائتلافی هم از بین بره. یعنی اگر آقای احمدی نژاد رو براش رقیب نتراشن آقای روحانی و آقای محسن رضایی و آقای دکتر توکلی و دیگران، احتمال این که بشه با ایشون کنار اومد، به توافق رسید وقتی که ایشون رئیس جمهور آینده خواهد شد، خیلی زیادتر هستش تا اینکه بیان و یک رقیب رو در مقابل ایشون قرار بدن، او رأی نیاره، احمدی نژاد رأی بیاره مجدداً، بگه خب برای چی من بیام با شما ائتلاف بکنم.
ساعت داره نشون میده که آقای تنها 45 ثانیه فرصت دارن که یه نکته آخر رو بگن.
مسئله فقط توی نارضایتی در اردوگاه اصولگرا از آقای احمدی نژاد تعیین کننده این نیست که در آخر سر فقط آقای احمدی نژاد بیاد یا نیاد. مرکزیت ناشفافی که در اصولگرایان هست و آقای قالیباف رو عملاً بهش تحمیل کردن، به نظر من که نیاید بیاد به صحنه، که ایشون یکی از پایه‌های اون دولت ائتلافی بود که آقای رضایی و دوستانش دارن تلاش میکنن، اون دست و اون اراده در نهایت صحنه رو یه جوری خواهد چید که آقای احمدی نژاد باشد. و به خصوص اینکه تا مادامی که آقای احمدی نژاد رو اینا دارن به عنوان کاندید، این امکان رو دارن که به عنوان رئیس جمهور قانونی کشوری از دولت و از ایشون ارگان‌های مختلف حکومتی تبلیغ بکنن بدون اینکه متهم بشن به اینکه دارن از یک کاندیدای خاص حمایت میکنن.
بسیار خوب، ممنون. مناظره درباره پرسش‌های کلیدی انتخابات پیش رو، انتخابات 22 خرداد دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران. با سپاس از میهمانان این میزگرد، آقایان مصطفی تنها، صادق زیبا کلام و محمد صادق جوادی حصار، هر سه در تهران. و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.